و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث اصولی که حجیت را خیلی اهمیت داده شده برای اون مباحث حجیت، یکی از مباحثی که هست حجیت شهرت، اونم شهرت فتوایی در قبال شهرت روایی. در بحث شهرت روایی بعداً بحثش میکنیم. حالا شهرت فتوایی که بالاخره در فتوا شهرت پیدا کرده، در حد اجماع نرسیده که بگیم اجماعی فقها هست، ولی مشهوره در بینشون و خیلی از فقهای ما این شهرت را اهمیت دادن، مثلا مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی استادمون، ایشون شهرت را مهم میدونستن، شهرت فتوایی، و اون چیزی که مشهور بود نوعا ازش عدول نمی کردن. ولی در بعضی کلمات آقایون به دست میاد که چندان قوت قوی برای شهرت فتوایی حساب نمی کنن، ولو اینکه این شهرت به لحاظی مثلا جبران سند یک روایت این شهرت فتوایی کمک بکنه و پذیرفتنی بشه، ولی بعضی باز همینجا هم کفایت ندانستن. یه حرفی اینجا هست که در بیان بعضی از آیان مثل مرحوم مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی، کلماتش در این شهرت تقریبا متفاوته، در جاهایی پذیرفته شهرت فتوایی را و حتی کمک میگیره، ولی در بعضی از جاها شهرت را نپذیرفته و حتی مشهورتر را که دو تا شهرت هست، اونی که مشهورتر هست اون هم باز ایرادی داره نسبت به اشهر هم. و تقریبا از بیان ایشون برمی آید که خب شهرت عملی و فتوایی هر دوش ابهام دارد در این جهت که بتوانه حکم شرعی را ثابت بکنه. منتها شهرت عملی هم را برمیگردونه به فتوا، میگه در ذیل فتوا. خب بعضی آمدن این دو جهت را جدا کردن، گفتن شهرت هایی است که قبل از شیخ بوده و شهرت هایی که بعد از شیخ طوسی آمده، و شاید منظور محقق اردبیلی این باشه، شهرت هایی که قبل از شیخ هست اونها رو بپذیره و میگوید که اینها یک مبدعی داره و یک مبدع حقیقی داره که طبق اون عمل بهش میشه، و شهرت اینجوری را ایشون قائل به ارزش شده مثلا. البته در جای خودشون تصریح نکرده، ولی آیون از قرائن اینجور برداشت کردن که فرمایش ایشون که دو جا در دو مورد میبینیم برابر هم آمده، یک جا پذیرفته شهرت را و حتی شهرت عملی را و جای دیگر رد کرده و قبول نکرده، جمعش را به این دانستن که این تفاوتش مربوط به قبل از زمان شیخ و بعد از زمان شیخ. چون ایشون تقریبا نظرش اینه که قبل از زمان شیخ یک حالتی است که اتصال به قدما دارد و اونها هم متصل به معصوم و فتوا، یک حالت خاصی داره که شهرتش هم ارزش داره و خصوص شهرت عملی، و حتی عرف هم رایشون تقریبا طوری اهمیت میده به عرفی که قبل از زمان شیخ این عرف را اونچنان حجیت میدانه که میگوید هرچه که مربوط به نقل شده به قبل از زمان شیخ این سندیت میتوانه پیدا کنه. آیون آمدن این طوری برداشت کردن از بیان محقق اردبیلی، با اینکه ایشون تصریحی برای این نداره، ولی بعضی جاها عملا دیدیم قبول کرده شهرت را و بعضی جاها شهرت را نپذیرفته. اما شهرت بعد از زمان شیخ گفتن بیشتر برمیگرده به فتوا و فتوای شیخ و یه امر فتوایی میشه. امر فتوایی معلومه برای همیشه، فتوا قابل تغییره، چون بالاخره یک استنادهایی برای فتوا پیش میاد که اون فتوا حاصل میشه، که دیدید مرحوم صاحب المعالم میخواد بفرماید که بعد از شیخ دیگه اونقدر عظمت شیخ بالا بود که کسی به اون معنا مجتهد پیدا نمی شود، چون اینا همه همون حرف شیخ را که می دیدن دیگه جرأت مقابله با اون پیش نمی آمد، ولذا یه نوعی تبعیت از فتوای شیخ رسم شد، اینطوری واقع شد. لذا مقدس اردبیلی ممکن است که بگیم اصلا این برنامه و به این صورت ایشون تفاوت بین شهرت ها داشته. خب اگر ما در جمع‌بندی به همین مطلبی که بعضی ذکر کردن بخواهیم با اصول و قواعد کلی که در فقه هست بگیم، اگر شهرتی که با اصول و قواعد کلی که در فقه هست سازگاری داره، به تعبیر رایج در بین فقها مذاق شریعت، اون چه در مذاق شریعت هست این شهرت با این مذاق تطبیق میکنه یا با این قواعد و اصول تطبیق بکنه، بگیم این شهرت قابل قبوله، سوای این که این بعد از زمان شیخ باشه یا قبل از زمان شیخ. ولی اون شهرتی که با قواعد کلی و ضوابطی که هست و اصول سازگاری نداره، اینجا اون قوه و قدرتی که این شهرت باید داشته باشه نداره، ولذا بگوییم که این شهرت ها اون اندازه قوی نیست و نمیتوانه در مقابل دلیل دیگر این بشه و دلیل محکمی به حساب نیاید، چون منطبق با قواعد کلی و اصول کلی نیست، یا به تعبیر رایج با مذاق شر این شهرت تقویت نمیشه، این شهرت منطبق نمیشود. خب اگر این به این صورت ما مطلب را که به ذهنم میرسه که در بعضی از عبارتهای مرحوم محقق اردبیلی میشود همین را فهمید که این نوع دوم به این صورت اگر ما بیانات مرحوم مقدس اردبیلی و کسان دیگری که در این باب مطالبی فرمودن نظیر مرحوم محقق اردبیلی، قاعدتا این یک امر رایجی میشه و یک امر محکمی میشه و ما میتوانیم به همین صورت استناد کنیم به اون شهرتی که مطابق با مذاق شرع و با قواعد و اصول منطبق باشه، این شهرت را طوری تقویت بکنیم و مطابق اون نظر فقهی داشته باشی. شاید هم فقهای بعدی که متأخرین به شهرت عمل کردن از این باب باشه، یعنی شهرت هایی که دیدن منطبق با اصول شرعی و مذاق شرع و با قواعد سازگاری داره. خب با این بیانی که عرض کردیم، این تفاوت یا یک نوع مثلا تغییر در عبارت هایی که میبینیم قابل جمع میشه و مطلب تقریبا محکم میشه به این صورت. حال یکی از مباحثی که باز پیش میآید و باید ما نسبت به اون یه بحث جامعی داشته باشیم تا اینکه حجیتش را قوی بکنیم، بحث عرفه که یا این عرف در زمان قبل از شیخ و اون عرف متشرعی بوده که از اونجا نقل شده و نقل مسئله عرفی شده، تا اون عرفی که بگیم بعدها به خاطر فتوا عرفیت پیدا کرده. این بحث قابل ملاحظه ای هست. البته ما عرف را در دو جا چاره ای نداریم که حجیتش را دقیقا قبول بکنیم. یکی اونجایی که در مفهوم یک معنایی و یا یه لغتی مردد شدیم، اینجا چاره ای نیست که به عرف مراجعه میکنیم و فهم عرفی ملاک باید قرار بگیره، چون نوع نقل دیگه چاره دیگه‌ای غیر از این نیست و باید اون معنای عرفیت اون روشن بشه. این یک مورده. مورد دیگری که بسیاری از فقها هم اهمیت دادند و بیان کردند، تناسب بین حکم و موضوع. تناسب حکم و موضوع یک امر جدی هست که ما همه جا نمیتوانیم این را به صورت کامل، سلام علیکم و رحمت الله، همه جا نمیتوانیم به طور کامل این را به عهده فقیه بگذاریم. اینجا گاهی از مواقع فقیه خیلی خوب میتوانه به دست بیاره، خب جایگاه خودش هست، ولی بعضی از موارد نه، اینجا بایستی حتما به عرف مراجعه بشه که حالت عرفیتی پیدا کنه و تا این کمک عرفی نباشه حکم را ما نمیتوانیم قطعی حساب بکنیم. در هر صورت این را در یه جلسه دیگری باید این را انشاءالله توفیقی باشه یه مقدار تحلیل و تنظیم داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.